پزشکان تایید بکنن تو قبل زنده بشن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای جعفری که از اهواز تماس گرفته بودید. متشکریم از لطفی که به رادیو معارف دارید و به برنامه پرسمان اعتقادی. جناب استاد دو تا سوال داشتن. سوال اولشون درباره چله گرفتن بود، این که انسان به مخلص بودن میرسه، به مخلص بودن میرسه. توضیحاتی در این باره از شما خواستن، بفرمایید.
در مورد فرق بین مخلص و مخلص، مخلص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله. مخلص یعنی کسی که داره اخلاص میورزد، فاعل اخلاص بندهه، تلاش میکنه که کاراش خالص بشه، تلاش میکنه که به مقام اخلاص برسد، چله میگیره که نتیجه این چله این بشه که او به مقام اخلاص برسه. مخلص فاعل اخلاصش خداست، یعنی خدا بنده رو خالص کرده و چون اراده خدا بر همه چیز غالبه، دیگه مخلص از تیرس شیطان خارج شده.
بله.
دیگه شیطان نمیتونه وسوسه کنه او رو به گناه وادار کنه، به شرک و به ریا و اینها وادارد. بله. و لذا شیطان وقتی خودش گفت قالف به عزتی جل اوبین هم اجمعین، بلافظه گفت الا عباده که من هم المخلصین، چون میفهمید که نسبت به مخلصین هیچ راهی
نداره.
پیامبران خدا مخلص بودن، حضرت یوسف چون از مخلصین بود شیطان نتونست او رو به گناه وادار کنه. پس مخلص کسی است که خدا او رو برای خودش خالص کرده، دیگه از همه این مراحل چیز گذشته. هم مخلص نه، مخلص هنوز در معرض خطر
هست.
باید از مخلص بودن شروع کنیم. من گفتم چله، مثلا فرض کنید شما 40 روز تلاش میکنید، که البته کار سختی است، تلاش میکنید که هر عمل و رفتار و گفتار و کردار همش خالص برای خدا باشه. میخواید حرف بزنید، با خودتون فکر میکنید خب این حرفی من میگم برای خداست یا برای خدا نیست. جایی میخواید برید، میگید خب من دارم میرم اینجا برای خدا میرم یا برای غیر خدا. عبادت که میکنید باید یک آنالیزی بکنید از نیت خودتون، من برای خدا دارم عبادت انجام میدم یا برای غیر خدا. این نیاز به دقت و مراقبت شدید داره که انسان اون چله های اول خیلی راحت نمیتونه به جایی برسه، ولی بعد یواش یواش اخلاص زیادتر و زیادتر میشه تا جایی که دیگه مخلص میشه. یکی پیامبر فرمودن که من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابی و حکمه من قلبه الى لسانه. همون هر کسی که 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، برای خدا از هر جهت خودش خالص کنه، یواش یواش چشمهای حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه، میشه حکیم، سخنش حکیمانه میشه. پس چله منظور اینه، چله هایی که انسان تمرین اخلاص میکنه و تلاش میکنه خودش رو از هر شائبه، از هر ریا و سمعه و چیزهایی که ضد اخلاص هست پاک کنه. چله اول نشد، چله دوم نشد، چله سوم، تا زمانی که ببینه که دیگه کارهاش برای خدا خالص شده. باز تأکید میکنم گرچه کار سختی است، اما امکان پذیر هست، منتها نیاز به مراقبت و دقت داره. نداشتن دوستان که یه وقت انسان کارها رو انجام میده، مخصوصا گفتار، بدون دقت حرفو میگه، به تعبیر امیرالمومنین از فیلتر عقل عبورش نمیده، خب اون درد سرساز میشه.
بله.
یه فرمایش زیبا داره حضرت فرمان، لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.
بله.
زبان انسان عاقل پشت قلبشه، هر حرفی رو نمیزنه، هر خواهد بزنه ببینه این حرف به کجا برمیخوره، یعنی اول روش توجه میکنه، دقت میکنه، از اون فیلتر عقل عبورش میده. اگر عقل امضا کرد میگه، عقل چیو امضا میکنه؟ سخنی که برای خدا باشه.
بله.
سخنی که خلاف امر خدا باشه رو عقل اجازه نمیده.
بله.
اما انسان احمق اینجوری نیست، اول حرف رو میزنه بعد از عقل سوال میکنه که نظرت چیه. بله. یه کار از کار گذشته دیگه.
بله.
خب این معنای اخلاص ورزیدن به این معناست و فرق مخلص و مخلص رو هم گفتم.
بله، بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. یه بخش دومی هم سوالشون داشت و ترسی داشتن از این که نکنه در قبر دوباره زنده بشن.
البته این احتمال، مثلا من بگم اثر 1 میلیون یا حتی 10 میلیون انسان یکی هم اتفاق نمیفته. در گذشته تا طرف میمرد فوراً دفنش میکردن، چون این تشریفات امروز رو نداشت. امروز که اینجوری نیست که، مدتی تو سردخانه هست، نمیدونم مدتی تا تجهیزاتش فراهم بشه و نمیدونم مجوزهای لازم گرفته بشه و بعد. اون زمان هم امکانات پزشکی حالا که نبود، دست میذاشتن رو مثلا شقیقش، دست میذاشتن رو نبضش، حتی اکثر مثلا قلبشون رو میکنم بینه حرکت میکنه یا نمیکرد، میگودن مرده، تمام شد. امروز اینجوری نیست، امروز دستگاه های بسیار دقیق و حساب شده هست و پزشکا هم به این سادگی ها مجوز نمیدن، مجوز دفن نمیدن تا احراز نشه. بنابراین این احتمالی که ایشون ازش میترسه 1 در 10 میلیون هم نیست و عقل میگه این احتمالات انسان باید بهش توجه
نکنه.
اگه از شما بپرسن اگه بری بیرون 1 در 1 میلیون ممکنه تصادف کنید، احتمال هست دیگه،
بیشتر حتی احتمال
شد بیشتر، 1 در 1000 مثلا ممکنه تصادف. میشه گفت که چون 1 در 1000 ممکنه من تصادف کنم، اصلا بیرون نمیرم،
نره نون بخره.
آره، به این احتمال ها کسی توجه
نمی کنه. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از برادر عزیز آقای جعفری که از اهواز سوالشون رو مطرح فرموده بودن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی، ادسان رادیو معارف هستش. و نیز شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید.
پاسخ‌های کوتاه
913-20-89 پرسیدند آیا در صدر اسلام پیامبر صلوات الله علیه و آله از طرف خدا حجاب را آوردند که اجباری شد و هر کس رعایت نمی کرد با او برخورد می شد؟ به طور کلی دستوراتی که از جانب خدا بر پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل می شد اگر فردی رعایت نمی کرد چه حکمی داشت؟
ما یه قانون داریم بنام امر معروف نهی از منکر که بر همه واجبه، که اگر کسی دستور خدا را عمل نکرد، ترک معروف کرد، او رو امر معروف کنیم و اگر خواست کار حرام انجام بده او رو نهی از منکر کنیم. و قانون حجاب هم از قوانین اسلام هست، از واجبات اسلام هست، کسی این واجب رو ترک کنه خب باید امر معروف و نهی از منکر بشه. پیامبر هم این کارو می‌کرد، امیرالمومنین هم این کارو می‌کرد. بله، اونها هم اگر با گناهی برخورد می‌کردن حتما با اون گناه برخورد می‌کردن، اگر گناهی رو می‌دیدن حتما با اون گناه برخورد می‌کردن. پیامبر تو بقیه ایستاده بودن، عده‌ای داشتن عبور می‌کردن. روز بارانی بود، مرکب یکی از اونها که خانمی که سوارش بود سر خورد و این خانم افتاد، پیامبر فوراً روشون برگردوندن. اصحاب که اونجا بودن گفتن یا رسول الله اینها متصروله، این خانم حجاب کامل داره، پوشش کامل داره. سه بار پیامبر فرمود رحم الله المتصرولات، رحمت خدا بر کسانی که حجاب کامل دارن. حالا اگه خانم حجابش کامل نبود پیامبر چیکار می‌کرد؟ نمی‌گفت که لعنت خدا بر کسانی که پوشش کامل رو مراد نمی‌کنن؟ همینطور امیرالمومنین برخورد می‌کرد. بنابراین بله، در اون زمان هم به عنوان یک امر واجب حتما امر معروف می‌کردند و نهی از منکر. مطلب دوم این که خب حجاب این بعضی که امروز مطرح است در اون زمان مسئله نبود، مسئله اجتماعی نبود، مسئله سیاسی نبود، مسئله امنیتی نبود. امروز حجاب شده یک مسئله سیاسی امنیتی، شیاطین از طریق حجاب میخوان براندازی بکنن، میخوان به اسلام لطمه بزنن، میخوان به جامعه اسلامی ضربه بزنن. امروز با این وضع موجود و با اجتماع امروز حجاب شده مسئله، در حالی که در گذشته مسئله نبود. مسئله اخلاقی است، مسئله تربیتی است، مسئله که باعث متلاشی شدن خانواده ها میشه، مسئله است که دشمن پشت این مسئله سنگر گرفته تا به اسلام و کشور اسلامی و مسلمان ها ضربه بزنه. سرویس های جاسوسی دشمن پشت کاره، نمیشه مقایسه کرد با اون زمان. سیمونه بگیم که آیا در زمان پیغمبر هم اگر کسی با سرعت 120 کیلومتر حرکت میکرد جریمهش میکردن، یا حتما باید با اسبش از سمت راست حرکت میکرد، یا اگر مثلا از سمت چپ خیابون میرفت، نه خیابونی بود نه عرض کنم که قانون راهنمای رانندگی بود، چون ترافیکی نبود، چون تصادفی نبود. نه، مسئله بر حسب اون شرایط اجتماعی گاهی به وجود میاد. امروز حجاب یک مسئله اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی، تربیتیه. در گذشته هیچ کدام از اینها نبود، فقط یک مسئله مذهبی صرف بود، یک گناه بود که اگه این گناه رو انجام میداد بر همه واجب بود که او رو نهی از منکر بکنن. مطلب هم در قرآن اومده، قبل از ظهور اسلام هم زنها و مردها پوشش داشتن، زنها جلباب یعنی چادر سراسری داشتن، فقط قرآن گفت که دو طرف چادر رو هم بندازید که کل بدنتون پوشیده بشه، همه خمار و مقنعه داشتن، روسری داشتن، فقط قرآن گفت بر جذبنه به خماره نه علاج و بهن، یه طرف روسری بندازه اون طرف که اون زیر چونشون اونجاها پوشیده بشه. پس قرآن حجاب نیاورد چون حجاب داشتن همه. خود اروپایی‌ها شما 150 سال پیش مطالعه کنین همه پوشش کامل کامل دارن. بعد از رنسانس و این انقلاب صنعتی و این اجناس بنجولی که پیدا شد برای فروش این اجناس اومدن از برهنگی زن استفاده کردن و زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون، یعنی برهنگی زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون قرار دادن. بله همه جوامع بشری لباس داشتن، لباس کامل داشتن. شما تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، خود اروپایی‌ها ببینید که لباس کامل و بسیار خوب داشتن، یعنی پوشش کامل و کامل داشتن. یهودی‌ها همینطور. این برهنگی در واقع یک مسئله جدیدی است، اونم برای همون اهداف اقتصادی و امروز برای اهداف سیاسی امنیتی خودشون دارن از بی‌حجابی سوء استفاده میکنن.
کسی که پدرش فوت کرده، بعد همیشه هم از پدره ناراضی بوده، پدرم خیلی واقعا برای بچه‌هاش پدری اونجوری نکرده، ولی الان که مثلا فوت کرده بالاخره یه مقداری مال و منال براشون گذاشته، ولی مثلا اصلا اینا هیچ وقت نمیرن سر خاک پدرشون. میخواستم ببینم آیا این گناه داره کسی که پدرش هم مرده ولی همیشه ناراضیان از پدره، میگن در حق ما پدری نکرده. میخواستم ببینم آیا اینا هم جز آق والدین حساب میشن، آق والدین میشن اگه به پدرشون خیراتی ندن یا مثلا سر خاکشون نرن. سلیمانی هستم از کرج زنگ زنم.
بله خب این که حق پدر خیلی بیشتر از این حرف هاست که اینا میگن خیال کردن. بله اگر به فکر پدر، همین فکری که الان دارن فکرشون باطله و احتمال آقا والدین شدنشون هست. این که پدری نکرده یعنی چه؟ وجود اونها از اوست و زندگی کردن، خرجشون رو داده، حال خرج هم نداده باشه، به هر حال حقشون انقدر زیاده که اگر کوتاهی هم کرده باشن و اشتباهاتی هم کرده باشن با اون حق قابل قیاس نیست. پس امکان این که همین ها آقا والدین بشن هست، حتما برن به زیارت قبرش، حتما براش خیرات و برات بدن، وگرنه بله ممکن این ها آقا والدین بشن.
آقای نبی الله نجفی از جهرم پیامک فرستادند و گفتند میخواستم بدونم دین های قبل از اسلام به جای نماز چه چیزی داشتند، چطوری عبادت میکردند؟
البته دین که فقط اسلامه، همه دین ها اسلام بود، ولی شریعت هاشون با هم فرق میکرد. در شریعت مسیح، در شریعت موسی، در همه شریعت های آسمانی عبادت بود، هم نماز بود هم روزه بود. در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا در قرآن داریم که به حضرت مریم خطاب میشه و کئی مراکین، تو هم همراه رکوع کنندگان رکوع کن، که معلوم میشه که پس نماز داشتن، نمازشون هم رکعت داشته یا رکوع داشته. منتها طبیعی است که اون سرودها و الفاظی که در نمازشون میخوندن با اون چی که ما میخونیم فرق میشد، چون ما بخش اعظم نمازمون قرآنه، اونا که قرآن نداشتن. همین سرودهایی که الان مسیحی ها در یک شنبه ها در کلیسا میخونن به نوعی نماز اونها حساب میشه، گرچه اینا تحریف شده چون که عیسی آورده نیست، ولی در واقع به نوعی میخوان همون احکام تشریع شده از طرف حضرت عیسی رو انجام بدن که نماز بوده توش. روزه خاصی مسیحا داشتن که در قرآن گزارش شد، اون هم اسمش روزه صمت یا روزه سکوت بود، که اون البته در اسلام مشروع نیست و کسی نباید روزه سکوت بگیره، ولی مسیحیت داشتن. پس هم روزه داشتن هم نماز، منتها شکلش با روزه و نماز ما فرق می‌کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدید بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میفرمایند. 329-551 و 2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیزی با شماره 0912-56-27 سوالی مطرح فرمودن که خدمت جناب استاد قرائت میکنم. ایشون فرمودن که علل و عوامل ماندگاری و پایایی و پویایی و نیز توسعه واقعی کربلا و اثرگذاری که این واقعه داشته را توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم استاد.
نکته اول اینه که خب این سوال از اینجا نشأت میگیره که خب ما وقایع تاریخی کم نداریم که خونبارتر، فجیع‌تر و وحشتناکتر از واقعه کربلا باشه. یک سال بعد از واقعه کربلا همین سپاهیان یزید به شهر مدینه حمله کردن و جنایاتی در شهر مدینه انجام دادن که قابل گفتن نیست. بعدش مثلا فرض کنید که 2-3 سال بعدش قیام توابین رخ داد و چیزی از این قبیل فراوان بود، ولی اثری از اونها باقی نمونده. شما کسانی که مکه میرن برمیگردن ازشون بپرسید که شهدای حره رو زیارت کردید؟ میان حره چیه؟ شهدای حره کجا؟ اصلا خبر ندارن. حالا سوال اینه که چرا این واقعه انقدر اثرگذار و ماندگار و در حال رشد و ترقی هست؟ طوری که دهه محرم امسال رو شما با 10 سال پیش مقایسه کنید خواهید دید که خیلی رشد کرده. بله. از هر جهت رشد کرد. این سوال از اینجا نشأت گرفت. مطلب دوم که پاسخ این سوال حقیقت اینه که حداقل یک دهه منبر لازم داره. بله. که انسان ابعاد این قضیه رو روشن بکنه. من سرفصل‌هاشو میگم، همین که به سوال پاسخ داده باشیم، هم دوستان عزیز گوینده ما منبری ها و یا کسانی که حالا با مردم صحبت میکنن در این باره ها این بحث رو بدونن از کجا مثلا کجاهاش رو بیشتر مطرح بکنن و بله. کجا سراغش و مباحثی برن.
بله.
چند عامل اینجا تأثیر داره. عامل اول این که از خود حضرت آدم تا حضرت خاتم که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم باشه و همه امامان بدون تردید برای اثرگذاری، حفظ، پویایی و پایایی این حرکت برنامه‌ریزی کردن و تلاش کردن، نقش‌آفرینی کردن. دو، از کدام این هر کدام سرفصلی است که باید روش بحث مفصل بشه. دو، شخصیت آقا سید شهدا سلام الله علیه بی‌نظیره. شخصیت ممثل نمیشه با عبدالله بن حنظله قصیر الملائکه که رهبر واقع حره بود، یا مثلا با سلیمان بن سعد خزائی که رهبر تواب. اصلا این قابل قیاس نیست. بیم 1000 اشتباه کردیم، اصلا قابل قیاس نیست. این شخصیت هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ زمان، هم به لحاظ ابعاد دیگر اثری رو ایجاد میکنه، موج ایجاد میکنه که قابل وصف نیست. وقتی شما یه سنگ مثلا فرض کن 1 کیلویی رو میندازی تو دریا، یه موج خیلی کوتاه ایجاد میکنه و زودم محو میشه، از بین میره. یه وقت مثلا فرض کنید که یک سنگ مثلا 1000 تنی از آسمان بیفته تو دریا، موجی ایجاد میکنه چه بسا خیلی از شهرها رو از بین ببره.
بله.
وقتی که اون وزنه سنگین بود، موجم که ایجاد میشه سنگین خواهد شد.
بله.
وزنه ای همچون شخصیت آقا سید شهدا سلام الله علیه قابل قیاس با بقیه
نیست.
نکته سوم، نقش اهل بیت بود. اهل بیت و حالا از این به بعد، چون امام سجاد علیه السلام بر حسب نقل ها حدود 40 سال این واقعه رو زنده نگه می‌داره، این واقعه رو اثرگذار می‌کنه، همینطور تا بقیه ائمه. امام کاظم علیه السلام می‌بینید کل دهه محرم رو محزون و قصه‌دار مجلس می‌ذارن، شعرا رو تشویق می‌کنن. نقش اهل بیت علیهم السلام، نقش کسانی که در کربلا حضور داشتن، مثل امام سجاد، مثل امام باقر، مثل حضرت زینب، سکینه بنت الحسین و دیگران، اینا نقش آفرینی کردن و توسعه دادن این قیام رو و حفظ کردن، نذاشتن که به انحراف کشیده بشه. موضوع بعدی حماقت دشمن از همون زمان تا الان.
بله.
یکی از عواملی که نوح دی رو به وجود آورد حماقت های اون دشمنان بود.
بله.
اهانت کردن مثلا به پرچم های امام حسین علیه السلام، خون مردم به جوش آورد.
بله.
در طول تاریخ هم اگه اینها ذره عقل می داشتن بعد از واقعه کربلا اهل بیت رو با عزت و احترام می آوردن مدینه، نمی ذاشتن که اینا برن تو شهرهای مختلف، می فرستن مدینه، اجازه نمی دادن برن شهرها رو همه رو آشوب کنن، همه رو به انقلاب بکشونن.
بله.
و بعد هم یه عده از مخالفین سیاسی خودشون رو دستگیر می کردن و محاکمه می کردن و اعدام می کردن، می گفتن اینها فرزند پیغمبر خدا رو کشتن و ما هم اعدامشون کردیم. ولی این احمق ها یک عده سخنور، سخنران، عالم، شجاع و اهل بیت پیامبر رو از این شهر به اون شهر می بردن. اول هم خودشون زمین رو آماده می کردن، مردم رو جمع میکردن که اینا براشون سخنرانی کنن. نتیجه این شد که کربلا از کربلا رفت کوفه، کوفه کربلا شد، شام کربلا شد، مدینه کربلا شد و تو تاریخ مون تو جغرافیا هم منتشر شد. این پایایی از این حماقت دشمن سرچشمه میگیره. مطلب بعدی که به نظرم خیلی مهمه، نقش مردم هست. مردم در طول تاریخ خیلی نقش آفرینی کردن، خیلی زحمت کشیدن در سخت‌ترین شرایط. همیشه که مثل حالا نبود. دوستان تاریخ مطالعه کنن، زمان پهلوی کسی حق نداشت مجلس بگیر، مجلس میگرفتن برخورد خیلی شدید باشون میشد.
بله.
مردم میرفتن تو کوچه باغ‌ها، تو بیابون‌ها، دو نفر سه نفر با هم اونجا مجلس میگرفتن. الان در بعضی از کشورها کسی نمیتونه مجلس بگیره، ولی مردمش تو خونه خودشون جاهای مختلف. این نقش آفرینی مردم بسیار مؤثر بود. البته علل و عوامل دیگری هم بود، مثلا نحوه تصمیم گیری امام حسین علیه السلام بر بهترین زمانها در از بهترین مکانها. ببینید شما امام حسین سوم شعبان وارد مکه شده، شعبان که تا حدی ماه از کنم که عمره مفرده هست، رمضان که بسیار عمرش سفارش شده و بعضی ها تا معادل حج واجب دونستن، امام حسین این زمان هایی که مردم از سر تا سر دنیا میان برای عمره رو در مکه مونده، دقیقا موقعی که همه جمع شدند و جمعیت اومدن همه در مکه، با سر و صدا هم نه یواشکی حرکت میکنه. زمان انتخابش، یارانی که امام حسین انتخاب کرده، اگه یکی از اینها نقطه ضعف میداشتن انقدر وسعت پیدا نمیکرد، انقدر عظمت پیدا نمیکرد. ببینید شما مثلا امام حسین خیلی دار دفع میکنه، شبی میخواد حرکت کنه میگه من گویا میبینم که گرگ های بیابان بدن من رو در بیابان های بین نواحی کربلا تکی تکی میکنن و شکم خودشون پر میکنن. هر کس میخواد خون قلبشو در راه ما بده فردا حرکت کنه، ما فردا مسافریم. یعنی همینجا تصفیه میکنه.
بله.
حواستون جمع کنید که من نمیرم برای حکومتی بخواید اونجا بیاد از این نمد کلاهی داشته باشید. میرم برای جنگیدن و برای شهادت. از همینجا میرید بارها بارها تصفیه میکنه که آخرین تصفیه از همون شب عاشورا بود که من بیعت از شما برداشتم، هر کس آزاد این که برید سراغ کار خودتون. در این حال بعضی ها رو جذب میکنه، زهیر بن قین رو میفرسته دنبالش. خب زهیر کان عثمانی هن مخالف اهل بیت بود، یعنی از کنم که از کسانی بود که حتی در مقابل امیرالمومنین علیه السلام هم ایستاده بود، ولی امام حسین جذبش میکنه. چرا؟ چون خصوصیاتی در زهیر هست که میتونه در کربلا نقش آفرین هایی بکنه که دیگران نمیتونن بکنن. تک تک اینها رو اگر شما در کربلا دقت کنید خواهید دید که اگر شما مثلا ابوالفضل رو بردارید، امیرالمومنین علیه السلام 18 تا پسر داشت، ابوالفضل رو بردارید هیچ کس رو نمیتونه جاش بذارید. این حالا روز عاشورا امام حسین چطور کارگردانی کرد صحنه عاشورا، همین جزئیات اگه انسان روش دقت کنه میبینه که نقش آفرین آقا سید شهدا سلام الله علیه باعث شد که کربلا مانا و پایا و پویا بماند. البته عرض کردم من فقط در حد سرفصل، اونم نه همه سرفصل ها، بعضیش عرض کردم.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. همونجوری که استاد فرمودن بحث بسیار مفصلی است، بحث کربلا و این پایایی و پویایی که فرمودن جناب استاد، اثرگذاری که در طول این قرون داشته.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سلام، وقت شما بخیر. ببخشید یه سوال داشتم، می‌خواستم بدونم که اگه ما انسانو نمیتونیم خداوند رو ببینیم، پس چجوری هستش که شهدا بعد از شهادتشون میتونن خداوند رو ببینن؟
بله، متشکریم و سلام بر شما خواهر شنونده. استاد درباره شهدا و دیدن خداوند پرسیدم، بفرمایید.
این که خدا با چشم مادی دیده بشه این محاله، نه در دنیا نه در آخرت خدا با این چشم دیده نمیشه. چشم مادی و چشم سر باشه، همین چشمی که ما با این چشم رنگ ها رو میبینیم، اشیا رو میبینیم و الاخ، این نه در دنیا ممکنه نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشما نمیتونن خدا رو درک کنن و خداست که چشما رو درک میکنه، چون او لطیف است قابل درک نیست. با این چشم این چشم موجودات لطیف رو نمیتونه ببینه، چشم ما علم رو نمیتونه ببینه، اصلا فرشته رو نمیتونه ببینه که موجود لطیفی است. خدا که خب بسیط مطلق و مجرد مطلق هست، با این چشم دیده نمیشه. اما انسان چشمای دیگری هم داره. آیا با چشم عقل میشه خدا رو دید؟ آره. با چشم دل چطور؟ بله، کاملا میشه خدا رو دید، هم در دنیا هم در آخرت. با این تفاوت که در دنیا کمن کسانی که بخوان با چشم دل خدا رو ببینن. اون امیرالمومنینه که وقتی ازش میپرسن که زل و یمانس پرسید خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود اگر ندیدم هرگز عبادت نمیکردم. منتها خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه، به مشاهده قلوب دیده میشه. بله، او لحظه به لحظه خدا رو میبینه با چشم دل. فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چی نگاه نکردم، من قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم.
بله.
بقیه دیگه اونا اوحدی از مردان خلاصی میتونن در دنیا با چشم دل خدا رو ببینن، اما در آخرت نه، همه خدا رو میبینن. منتها باز اون شهود مراتبی داره، اون مرتبه از شهود که شهدا دارن اون بالاتر از شهود مردم عادی است، چنان که شهود علما از اونم بالاتره.
بله.
اون شهودی که حضرت موسی تقاضا کرد، اون رویت رویت حسی نبود، اون درجه شهود خب مال همه نیست. پس در آخرت همه خدا رو مشاهده میکنن، منتها با چشم دل. مشاهده ها با هم فرق میکنه، هرچی مقام میره بالاتر کم و کیف اون شهود بالاتر میشه. شهدا با توجه به این که به درجه از معنویت و اون سعی وجودی رسیدن که حیاتشون بسیار وسیع‌تر از حیات انسانهای عادی است، شهودی دارن اونجا که دیگران ندارن.
بله، بسیار خوب. بنابراین خداوند دیدنی نیستش، حداقل با این چشم ظاهری فرقی هم نداره، شهید و غیر شهید.
بله.
متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید و از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده ی دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. در پایان بار دیگر آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان و بزرگواران داریم و از شما التماس دعا داریم. از محضر شما مرخص میشیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را